الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن و ارضک طوعا و تمتعه فیها سبیلا. اختلاف بالجهل. اما الاختلاف بالجهل فامر یقتضی طبع التناقض کل اختلاف بالایجاب و السلب لان نقیض کل شیء رفعه. قبل از اینکه وارد آن اختلاف به جهت بشیم یه مسئله رو مطرح بکنیم شما جواب بدید. آیا بین دو تا قضیه خداوند حادث هست و خداوند قدیم هست تناقضی وجود داری یا نه؟ خداوند حادث است و خداوند قدیم هست، در تناقض شرایطی بودن اختلاف کم و کیف و جهت. آیا این قضیه خداوند حادث هست و خداوند قدیم هست آیا تناقضی وجود داری یا نه؟ اصلا اینجا وحدت محمول داریم یا نه؟ هر دوتا که موجبه هستن، خداوند حادث هست، خداوند قدیم هست. بعضی ها فرمودن، خوب دقت بفرمایید، بعضی ها فرمودن که بین این دوتا قضیه هم مثل از دای جوادی آمده تناقض هست، خداوند حادث هست و خداوند قدیم هست، با اینکه اینها نه اختلاف در کیف دارن برای اینکه هر دوتا موجبه هستن و نه اختلاف در کم دارن بخاطر اینکه قضایای شخصی هستن و اختلاف در جهت هم ندارن برای اینکه اصلا موجه اینجا نیست. هر دو بر این میگیریم، گرچه خداوند قدیم هست به ضرورت بفرماییم ازدلی دیگه به ضرورت ازدلی. خب آیا این سری قضایا را آیا ما داخل در تناقض بدانیم یا ندانیم؟ این خودش یک مشکلی هست باید رفع بکنیم. بعضی ها قائل شدن که ما اون تعریفی که برای تناقض کردیم گفتیم که اختلاف دو قضیه که ذات قضیه اقتضایمون رو بکنه، قید لذات رو بردیم. بعضی گفتن اتفاقا ما قید لذات رو باید حذف بکنیم تا شامل این قضایا هم بشود. یعنی قضایای تناقض رو اینجوری تعریف کردن بعضیا، میگن اختلاف دو قضیه به گونه ای که از فرض هر کدام کذب دیگری لازم آید و بالعکس. دیگه بحث کم و کیف و جهت و قید لذات رو نیاوردن، هر کدوم که صادق باشه دیگری کاذب باشه و بالعکس، اگه دیگری کاذب بود دیگری صادق باشه. لذا اگر بگیم خداوند قدیم است و خداوند حادث است داخل در تناقض می شود. پس این تناقض اهم از این هست که دوتا قضیه صریحا نقیض با هم باشن، مثل بگیم خداوند حادث است خداوند حادث نیست که اختلاف در کیف داشته باشن. خب قضیه هم شخصی هست، اختلاف در کم نیاز نیست. و یا اینکه قضایایی که لازم مساوی نقیض را هم شامل بشود. خوب دقت بکنید، لازم مساوی نقیض را هم شامل بشود. مثلا مثل همین قضیه که ما میگیم خداوند حادث است و خداوند قدیم هست. خب خداوند قدیم هست لازمش چیه؟ یعنی خداوند غیر حادث است. قدیم هست یعنی غیر حادث است. خب خداوند غیر حادث است موجبه معدولت المحمول دیگه، درسته؟ خداوند غیر حادث هست موجبه معدولت المحمول. قبلا گفتیم میتواند با سالبه محصلت المحمول مساوی باشد یک قیدش، اگر به تحقق موضوع باشد، یعنی موضوعش موجود باشد. اگر نه طالبه به انتفاع موضوع اعم از موجبه معدوله المحمول بود. چرا اعم بود؟ برای اینکه میتونه طالبه به انتفاع موضوع اصلا موضوعش موجود نباشد، ولی طالبه به تحقق موضوع مساوی با موجبه معدوله المحمول است. حالا ما که اینجا میگیم خداوند غیر حادث است، میشه موجبه معدوله المحمول. خوب حواستون اینجا باشه. خب این موجبه معدولت المحمول میتواند مساوی با سالبه محصلت المحمول باشه. میگیم خداوند حادث نیست، اون طرف قضیه هم داریم خداوند حادث هست، لذا این دوتا قضیه با هم تناقض پیدا کرده. یعنی اینجا کردم یه واسطه فل عروضی باید قائل بشویم. یک بار دیگه بحث تکرار میکنم، این بحث مرحوم مظفر چی نکرده، چه بسا شما در آیات و روایات الا ماشاءالله قضایی ببینین که از این قبیل باشن، ولی این تعریف مصطلح اینا رو شامل نشود. داریم از این تعریف مصطلح عدول پیدا میکنیم تا اینا رو شامل بشیم. خداوند قدیم هست، خداوند حادث هست، اینها میتونن تناقض با هم داشته باشن. چرا؟ برای اینکه اون تعریفی رو که ما کردیم گفتیم آقا تناقض اختلاف دو قضیه است که با فرض هر کدام، با فرض صدق هر کدام کذب دیگری لازم آید و بالعکس. حالا این شامل نقیض صریح می شود، مثل اینکه خداوند حادث است، خداوند حادث نیست، اینا نقیض صریح هم هستن، و یا اینکه لازم مساوی نقیض باشد، مانند اینکه بگیم خداوند حادث است، خداوند قدیم هست، هر دوتا موجبه هستن دیگه. بازم میگیم اینها نقیضن. چرا؟ برای اینکه لازمه این میگه خداوند قدیم هست این هست که خداوند غیر حادث است، و خداوند غیر حادث است یعنی خداوند حادث نیست، لذا خداوند با حادث نیست با خداوند حادث است با هم تناقض پیدا کنه. اونجا باید یک واسطه قائل بشیم تا بگیم اونها در اصل تناقض دارن. این یک حرف هست میتونیم بزنیم، یک حرف دیگه هم میتونیم بزنیم. خوب دقت بکنیم که ما گفتیم در تناقض اختلاف کم و کیف و جهت لازم هست. در صورتی شما میتونید این بحث استدلال و مباشر رو که فرض میکنین حالات گوناگونی براش تصور کنید. این که گفتم قبلا 60 حالت به وجود میاد به خاطر اینکه بعضی منطقیون اونا رو مطرح نکردن، لابدن باید اون مثلا اختلاف مثلا در اینکه محمول تغییر میکنه لابدن بیان بگنجونن در تناقض. خوب دقت بفرمایید، این میتونه موضوع تحقیق شما بشه، یه رساله هم بشه. من حالا امروزم اگر شد اون طریقه استدلالش به واسطه دواگر نسب که خیلی هم ساده میتونی اینها رو تحقیقشون بکنی، اینها رو مفتاحشون به دستتون بدیم، خودتون میتونید این رو پیگیری بکنید. توی استدلال مباشر ما یا جای موضوع و محمول عوض میشود، مثل چی؟ توی بحث عکس که جای موضوع محمول عوض میشود، یا جای موضوع محمول عوض نمیشه. حالا هر کدوم از اینها میتونه اختلاف در کم باشه فقط، در کیف باشد فقط، این که موضوع نقیض بشود، نقیض موضوع، و یا این که محمول نقیض بشود، نقیض محمول. که اگر فاکتوریال این چهار مطلب رو اگر حساب بکنیم میشه 16 حالت، فقط کم، فقط کیف، فقط موضوع نقیض بشود، فقط محمول. بعدا کم و چه؟ کم و نقیض موضوع، کم و نقیض محمول، کیف و نقیض موضوع، کیف و نقیض محمول، الاخر 16 حالت پیدا میکنه. بعضی وقتان 3 تاشون، بعضی وقتان هر 4 تاشون میتونه تغییر بکنه. حالا آیا منتج هستن یا نیستن، اینها به واسطه استدلال باید اینها رو ثابت بکنه. 16 حالت برای صورت اول که جای موضوع محمول عوض میشود، یعنی فقط توی عکس، و 16 حالت هم برای صورت دوم میشه چند؟ 32 حالت. اون دیگه هر 4 تا شامل میشه مثلا، یا 3 تا بگیم کم و نفیذ موضوع و نفیذ محمول میشه نفیذ طرفین دیگه، هر دو تاشو با هم تعقیب بکنم میشه نفیذ طرف. سی دو حالت میشه بعد. خب این سی دو حالت ما یک قضیه که به شما اصلا چی داریم؟ اصل داریم، یک قضیه فرد داریم دیگه که توی استدلال ما باشه نسبتی که بین اینها برقرار هست، ما میخوام به واسطه اینها اون استدلال مباشر رو تحقق ببخشیم. حالا این اصل و فرد بعضا میشود که اصل مثلا اگر صادق باشد بخوام ببینیم نتیجه چی هست، اگر اصل کاذب باشد نتیجه چه خواهد بود، اگر فرد صادق باشد نتیجه چه خواهد بود و اگر فرد کاذب باشد نتیجه چه خواهد بود. من اینها رو گرفتم جدول بندی کردم و دارم روشون کار میکنم دیگه، از باب بیکاری حوصله‌ام هم نمیگذاره. ای کاش کسی حالا این مقدمات میگرفت اینا رو، هر کسی مثلا 3-4 تا جدول بهشون میدادیم اینا رو میگرفت چه دیگه. یعنی ما توی چیزا که جدول بندی کردیم هر کدوم مثلا متغیر فقط کم هست، حالا قضیه داریم و نتیجه همون اصل و فرع ما هست که اگر قضیه صادق باشه نتیجه صادق باشه، قضیه کاذب باشه و نتیجه کاذب باشه. 4 حالت برای هر کدوم از اینها متصور هست. یعنی 3 دو حالت در دو 4 چند میشه؟ 328 حالت. که معمولا مناطق چیا مطرح کردن؟ چند حالت رو مطرح کردن؟
مناطق
20 حالت. چرا 20 حالت؟ دیگه ما همون بحث استدلال مباشر که تقابل 4 تا هستن، عکس حالا عکس هم 3 حالت، نقص هم 3 حالت. در فقط اومدن 2 حالت رو بحث کردن که اگر مثلا چی؟ اصل صادق باشد یا فرع کاذب باشد. 10 + 2 20 حالت. در حدود شما 318 حالت دیگه میتونین اینجا فرع بفرمایید. و خیلیشون هم منتج هستن. حالا من که دارم استدلال میکنم خیلیشون منتج هستن. خب ما اگر اینطور بحث بکنیم دیگه نیازی نداریم که بگیم بین مثلا خداوند قدیم هست و خداوند مثلا حادث هست، اینجا دیگه از باب تناقض باشن. این خودش میتونه یه چی؟ یه استدلال مباشر برای خودش باشه. اینجا چی فقط تغییر کرده؟ محمول نقض شده دیگه. خداوند قدیم هست یعنی خداوند غیر حادث هست، فقط محمول تغییر کرده. لذا یه استدلال مباشر فقط درست بکنیم، اگر محمول تغییر بکند این نتایج را خواهد داشت، ولی کم توی تناقض کم و کیف و جهت با هم تغییر میکنه. اگر اینطوری نگاه بکنیم دیگه نیاز نیست که ما بحث تناقض رو بگیریم چیکار بکنیم، سعه ببخشیم تا اونها هم داخل در این باشن، گرچه از جهت نتیجه تن با هم واحد هستن. این هم یه موضوع تحقیق هست. اما استدلال اینها به چه صورت خواهد بود؟ مرحوم مظفر چند اون استدلال رو برده؟ اجل من قفا هست، خیلی سخته، ولی چند شما میتونیم به واسطه نسب اربق که قبلا خوندیم، نسب اربق چی بود؟ مساوی و تباین و عموم خصوص منوش و عموم خصوص مطلق، اینها رو ثابت بفرماییم. خوب دقت بکنیم، حالا من چند تیشون میگم اینا نسب اربق اینا چند حالت دارن که به واسطه اینها ریاضی دیگه، منطق یعنی ریاضی. حتی منطق رو بخواییم به زبان برای همین الان گرفتن زبان فرمولی بهش دادن، هیچ وقتی با ساحتی از ریاضی نمی کنه، تمام ریاضی نیست، یه قسمت از ریاضی. خوب دقت بفرمایید، بقیهش رو خودتون میتونین اینها رو به دست بیارین. حالا من فقط فتح البابی در این خصوص بشه خدمت شما. خودش یه رساله علمی میشه اگر شما اینو بحث استدلال مباشر رو بگیرید مفصل کار بکنید که صورت‌های منتج هست و براشون استدلال بفهمه بکنید، خودش یه رساله علمی. حالا من فقط یک صورت از اینا میگم، خودش 2 4 6 8 10 12 12 حالت متصرف میشه که حالا من دو تا حالت میگم بقیه‌ش رو میتونید خودتون استنتاج کنید. فرض بر این بگیریم که نسبت بین الف و ب رو بخوایم بسنجیم، چند حالت داره؟ چهار حالت دیگه، یا موجبه کلیه، یا سالبه، یا موجبه جزئیه، یا سالبه کلیه و یا سالبه جزئیه. و این یا صادق هست نسبتشون بین الف و ب و یا کاذب. میخوام ببینیم بر اساس نسب الف اینها چه شکلهایی رو پیدا می نمایند. اینو خوب یاد بگیریم، بعدا توی مباحثی که بعدا برای مزفر الا ماشاءالله گرفته استدلال آورده راحت این شکل اگر بکشین میتونیم ببینیم منتج هست یا نیست. توی موجبه کلیه به نظر شما ما اگر بگیم هر الف ب از کامل شامل کدوم از اون نسب اربع میشه؟
تساوی.
احسن، یک تساوی که الف ب باشد و یکی هم اون خصوص مطلق که موضوع احمد محمول باشه. هر الف ب درسته؟ دیگه حالتی متصور نیست. بله گفتم اهم بله، موضوع اخص از محمول باشه. موجبه جزئیه، موجبه جزئیه همیشه آقا جزئیه اون کلیه را اشکال کلیه را شامل میشه. اول مساوی هستن، چرا؟ برای اینکه موجبه جزئیه آنو جزئیه گفتیم نسبت به معداش مسکوتون انه میتواند موجبه کلیه هم باشد، از اون دو تا شکل شامل میشه. اما دو تا شکل دیگه هم که اضافه میشه این هست که عموم و خصوصه من وجه باشن و یا اینکه نسبت موضوع موضوع و محمول برعکسون باشه، یعنی موضوع اهم از محمول باشد. چهار صورت داره: عموم خصوص مطلق، اهم از اینکه موضوع خط باشد یا موضوع اهم باشد، نسبت تساوی و نسبت تباین. دیگه صورتی فرق نمیشه. نه هنوز این بحث نقیض رو نیورده، بحث نقیض رو هنوز نیورده. داریم نسبت بین الف و ب رو میسنجیم در صورتی که اینها صادق باشن. در موجب کلی دو حالت داره، در موجب جزئی چهار. آخر الان
چی
افته؟ فرق میکنه دیگه. اینجا میگیم الف ب از اینجا میگیم به علفت، یعنی نسبت موضوع محمول با هم فرق میکنه. اینجا در قسمت اول میگیم موضوع اخص از محمول هست، لذا میتونیم بگیم بعضه مثلا علف به هست. ما در این در موجب جزئی صحبت میکنیم، بعض علف به هست اهم از این که موضوع اخص از محمول باشد که بعض علف به هست، و یا این که موضوع اهم از محمول باشد که بعض علف به هست. اونم تصابیه دیگه، اینا جزو شامل همه. توی سالبه کلیه فقط یک شکل داریم که بگیم هیچ الف ب نیست، صورت تباین.
سالبه کلیه اون شکل اولی میتونیم بگیم بعد الف ب کل الف ها بیشه.
گفتیم جزئیه نسبت به معداش مسکوتون انهه، این ثابته، ولی دیگه نسبت به معادلش مسکوتون ان هست که آیا تمام افراد الف به هستن یا نیست. خب سالبه کلی فقط شامل نسبت نسبت تباین میشه. سالبه جزئی چی؟ این سالبه کلی رو حتما دارد، چون گفتیم جزئیه نسبت به معادلش مسکوتون انه، یعنی سالبه جزئی میتواند سالبه کلی هم باشد. و دو تا شکل دیگه، یکی این که نسبت موضوع محمول عموم خصوص من وجه باشد، و یکی هم نسبتشون عموم خصوص مطلق باشن، البته موضوع اهم از محمول باشد. اینا صور صادق نسبت الف و ب. حالا صورتهای کاذبشون چی هست؟ ما یعنی وقتی میگیم هر الف به هر چه صورتهایی میتونه کاذب باشه، یعنی نسبت موضوع محمول در چه حالاتی باشن که کاذب هست؟ هر چیزی که غیر از اینها باشه. ما کلا اینجا چند حالت داریم؟ پنج حالت داریم دیگه. اینکه نسبت تساوی، تباین، عموم خصوص من وجه و عموم خصوص مطلق، اهم از این که موضوع اخص باشد یا موضوع هم باشد. خب این دو صورت از اینها صادق هست در موجب کلی. چند صورت میماند که کاذب میتونه باشه؟ سه صورت. یعنی نسبت تباین، نسبت عموم خصوص من وجه و نسبت عموم خصوص مطلق، البته اگر موضوع هم باشه. چون اینجا دیگه نمیتونی بگی هر الف به است، اینجا هم هر الف به نیست و اینجا هم هر الف به نیست، کاذب میشه. تو صورت دوم که موجبه جزئی هست، فقط یک حالت داره، اونم چی هست؟ که اگر کاذب باشه میگیم بعد مثلا الف به است، فقط در یک صورت کاذبه، نسبتشون چی باشه؟
تباین
باشه. توی سالبه کلیه صادقش فقط شامل تباین هست. حالا بخوام بگیم بعض الف، بله هیچ الفی به نیست، چهار صورت متصور میشه. نسبتشون عموم خصوص منبر باشد، نسبتشون مساوی باشد، نسبتشون عموم خصوص مطلق باشد، اهم از این که موضوع اخص باشد و یا این که
موضوع
عمل میشه. تا هر این چهار صورت اگه موضوع محمول این چهار حالت رو داشته باشه، قضیه طالبه کلی ما کاذب هست. و صورت آخر که طالبه جزئیه، طالبه جزئیه صور صادقش سه حالت بود، صور کاذبش هم حالت هست دو حالت. یعنی وقتی که میگیم وعد عدد ده نیست، اهم از این هست که نسبت موضوع محمول به نحو تساوی باشد و یا به نحو عموم خصوص منوج باشد، که البته موضوع اهم از محمول باشد. هر
موضوع
اخص بله، موضوع اخص از محمول باشد. خب البته اینها رو میتونیم بر اساس اون 128 حالتی که متصور کردیم اینا رو ادامه بدیم. اینها ما نسبت الف و ب رو با هم سنجیدیم توی صادق و کاذبش، که این دوتا جدول اول ما میشه. نه درست دیگه، بعد الف بنیم، اینجا
کاذبه
دیگه،
واسه
دقیقاً
بعد
میاد بنا باشه
کاذبه، چون تمامی الف
ب دیگه، اینجا کاذبه دیگه، تمام بعد الف ب نیست، تمام الف ب دیگه، تمام الف اینجا ب هست، نمیتونیم بگیم بعد الف ب
نیست.
اون برعکسه، الف و ب برعکس نامه. اینجا موضوع اهم از محمول هست، اینجا موضوع اخص از محمول. اگر موضوع اخص از محمول باشه نمیتونیم بگیم بعد الف به نیست، چون همه الف به هست. تعمل بکنید دیگه، حالا بعدم بکشیم تعمل. این فقط توی صورت این نسبت بین الف و ب، اهم از این که صادق باشد و یا کاذب باشد. شما میتونید نسبت ب رو با الف بسنجید، یعنی توی عرض بگیم هر ب الف هست، حالا نسبت هر الف به هست بسنجیدیم، حالا توی عرضش نسبت به و الف رو بسنجیدیم، که البته همه این صور میشه که فقط جای الف و به تغییر میکنه، که اونم یا صورت صادقش هست یا صورت کاذبش. بعدا بیام یکی از موضوع رو مثلا چکار بکنیم؟ نقصش بکنیم. مثلا بگیم هر الف ترین به هست، اینا رو یکم دیگه تخته، الف ترین به هست، اینا شکلاشو باید در بیاریم، صورت صادقش و صورت کاذبش. یا برعکسش، هر الف مثلا بهترین هست یا هر دوتاش نقیض بشن، صورت صادق و کاذب خودش میشه چند حالت؟ 2, 4, 6, 8, 10, 12 حالت اینها میشن. اینا رو دیگه میتونید خودتون تحقیق بکنید برای جبلان ذهنیتون هم بعضی صورت ها رو در بیاره. خب حالا ما تو همین بحث تناقض میخوام ببینیم چجوری میتونیم اینها رو ثابت بکنیم. توی بحث تناقض چه چیزایی تعقیب میکنن؟ کم و کیف. حالا جهت رو دیگه کار نداریم، جهت رو که دیگه اگر بخوام دخیل بدانیم بیشتر از که شما کنم فشالت میشه نزدیک 300-400. خیلی هم بحث نمی کنم. خود مرحوم مظفر میگه قلیلت الجدوا هم هست، هیچ فایده آنچنانی نداره وقتتون رو توی این مسائل تضییع نکنیم. خود مرحوم مظفر میگه آقا توی این مباحث وقتتون رو تلف نکنید. حالا توی یه تناقض که کم و کیف تغییر میکنن موجبه کلی چی میشه؟ میشه سالبه جزئی. خوب دقت بکنید روش استدلال رو ببینید اینجا چطور. موجبه کلی ما چی هستن؟ اهم از این که موضوع محمول نسبتش مساوی باشد یا موضوع اخص از محمول باشد. این سالبه جزئیه چیه؟ سالبه جزئیه. اگر تمام خوب دقت کنید روش استدلال چیه؟ اگر تمام اشکال صورت اول به تمامه در صورت دوم موجود بود این صادق است. اگر به تمامه موجود نبود کاذب است. و اگر بعضیا بود بعضیا نبود اصلا قضیه ما منتج نیست. اینو خوب دقت بکنید. تو هر صورت اگر اشکال صورت اول به تمامه در صورت دوم موجود بود صادق، اگر به تمام موجود نبود کاذب، و اگر بعضیا بود بعضیا نبود اصلا قضیه ما منتج نیست. حالا توی موجبه کلی حالا تطبیق بشه بود
نقیزشه
الان میشه برای سر نقیزشه. نه الان نقیز کار نه تناقض رو داریم بحث میکنیم. میگه موجبه کلی هر الف که به هست تناقضش میشه سالبه جزئیه. حالا اگر قضیه اول ما صادق باشد میخوام ببینیم قضیه بعدی ما صادق هست یا نیست. زمانی که تمامی اشکال به تمامه در صورت دوم موجود باشه میگیم صادق، یعنی اون نتیجه ما هم صادق. اگر به تمامه موجود نباشد میگیم چی؟ کاذب هست. و اگر بعدی موجود باشد بعدی موجود نباشد اصلا قضیه ما منتج نیست.
صورت
داریم الان تحقیق کنیم. صورت اول ما همین هر الف به هر این میشه چی؟ شامل دو شکل اعمد تساوی و عموم خصوص مطلق. خب موجبه کلیه تناقض چی میشه؟ سالبه جزئی. آیا این دو تا شکل در اینجا موجود هست؟ یعنی تساوی و عموم خصوص مطلق که البته موضوع اخص از محمول باشه. میبینیم به تمام موجوده لابدن باید در قضیه کاذب این دوتا موجود باشن دیگه. میبینیم که نسبت تساوی هم در اینجا موجود هست و هم نسبت عموم خصوص مطلق در اینجا موجود هست. لذا نتیجه میگیریم که در تناقض اگر کم و کیف تغییر بکند موجبه کلیه که به سالبه جزئیه تبدیل میشود، اگر موجبه کلیه صادق باشد چنان اونجا صادق هست، سالبه جزئیه حتما کاذب خواهد. برای همین هم توی تناقض میگیم از صدق یک قضیه به کذب دیگری میرسیم. لابدن اگر بین موضوع محمول توی موجب کلیه این دوتا نسبت برقرار باشه دیگه تناقضش نمیتونه دوتا نسبت برقرار باشه. مثلا میگه هر الف به هست، تناقضش چی میشه؟ بعد الف به نیست. لابدن یکی صادق است و یکی کاذب. خب این در مورد سالبه جزئی. شحال سالبه جزئیه میشه موجبه کلیه. سالبه جزئیه سه تا شکل داره، موجبه کلیه ما دو تا شکل داره. این به تمام اینجا موجود نیست لذا بلا بودن باید اینجا موجود باشه. یعنی اگر قضیه اول ما صادق بود نقیزش لابدن کاذب است. عکس نقیض نیست، ما اصلا کاری به عکس نقیض الان فعلا نداریم. ما فقط در اون دوره تناقض بحث می‌کنیم. اونا دیگه خودشون دوباره استدلال‌های خاص خودشون می‌خوان. خب سالبه کلیه رو بفرمایید. سالبه کلیه چی هست؟ فقط نسبت موضوع محمول باید تباین باشه. اگر اینا کم کیفشون تغییر بکنه سالبه کلیه میشه چی؟ موجبه جزئیه.
آیا نسبت تباین در موجب جزئی موجوده؟ نیست. در اینجا موجوده. لابدن پس اگر قضیه اولی ما صادق باشد، قضیه نفی ما کاذب خواهد بود.
همین حرفایی که اینجور زدم. شما فقط کافیه نسبت بین موضوع و محمول بسنجین و حالا اگر مثلا کم تغییر میکنه که تغییر میکنه به واسطه این دوائر نسب بتونیم اینا رو استدلال بکنیم. و همینجور میتونیم الان 130 چم میشه؟ البته اینو ما در مورد چی بحث کردیم؟ اینکه الان فقط نتیجه اگر صادق باشد.
اگر نتیجه صادق باشد ببخشید، اگر قضیه اولی ما صادق باشد لابدن اونها چی میشن؟ کاذب میشن. حالا اگر قضیه اول ما چی باشه؟ کاذب باشد، یعنی باید اینجا بحث بکنیم، باید اولی رو بیانگی، یعنی موجبه کلیه ما سه حالت دارد که اگر این قضیه ما کاذب باشد نقیضش چی میشه؟ نقیض صادق میشه. از این طرف دیگه بعد از سیر میکنه، یا اینکه این حالا در مورد قضیه صادق و قضیه کاذب. حالا اگر نتیجه مثلا نتیجه موجب کلی چی هست؟ سالبه جزئیه. این سالبه جزئیه گاهن میشود که مثلا صادق باشد یا کاذب باشد. چهار حالت داره و الا ماشاءالله این 32 صورت رو میتونین به واسطه این دوائر نسب مطرح بکنین، یه رساله قطور بشه توی استدلال مباشر و خیلی هم به درد میخوره، خیلی صورت منتج هست. شما اگر این 32 حالت رو در بیارین بعدم میتونین مثلا حالا یه بازبینیم بکنیم ببینیم اون صورت مثلا منتج مفیدشی هست. کلا توی استدلال مباشر یه قدمی برداریم که بخواد منحصر مثلا توی 20 حالت نیست و بعضن هم توی این 20 حالت یک خلطایی هم صورت گرفته، مثلا اونجایی که مثلا کم و کیف مثلا توی عکس باید تغییر بکنه گاهن میشه مثلا چی؟ کیف کم و تغییر ندادن، مثلا موجبه کلیه باید مثلا بشه سالبه جزئیه، میگن آقا کم میشه اینجا تغییر نمیدیم برای اینکه منتج نیست، یه خلطایی هم صورت گرفته. این میتونه موضوع تحقیق خوبی برای شما باشه، باید برگه درست کنین به اندازه تقریبا چند حالت؟ 32 حالت. البته هر کدوم از اینها 4 حالت داره و همه دوائر و نصاب و در بیاره به واسطه اینها دیگه حالا وقتتون میگذاره تقریبا یک هفته طول میکشه، بری خیلی به دستتون میاد قطعا. اینو من نمیدونم گرفتین حداقل فتح البابی براتون شد یا نه، دیگه بحثشو باید خودتون ادامه بدین. من سال اول طلبی که اینو میخوندم اون منطق منتظری که میخوندم این بحث رو دید. اینا سال اول طلبی اینا رو تنظیم کردم، اینا رو به ذهنم رسید، الان گفتم شاید نیاز باشه مثلا پیگیری بکنم. توی استدلال مباشر هم همینجور هست، استدلال غیر مباشر هم همینجور هست، یعنی تو قیاس و اینها صور متعددی میتونه فرض بشه و به واسطه همین نسب اربع میتونیم اونها رو استدلال بفرماییم. دیگه نیاز به اون تطویل مرحوم مظفر که اومده استدلال چینده، حال بعدا میرسیم میبینین چقدر مثلا حقیقتا اکل من قفا هست، شما راحت به واسطه اینها میتونین در بیارین. اونجا مرحوم مظفر خیلی اتناف غرض این بود که مثلا ما اگر میگیم خداوند قدیم هست، خداوند حادث هست، آیا اینو ما داخل در تناقض بدونیم یا ندونیم؟ اگر فقط همین 20 حالت رو بخوایم تصور بکنیم لابدن اینو باید در خود تناقض بدونیم دیگه، چون اگر بگیم آقای تناقض نیست بالاخره جزء کدوم از نسب استدلالای مباشر میشه، ولی که اگر شما صور متعدد رو بسنجین میگیم ما اصلا ما میتونیم برای این استدلال مباشر جدایی داشته باشیم که فقط محمول اینجا چی شده؟ نقض شده دیگه، خداوند قدیم هست، خداوند حادث هست، محمول فقط نقص شده، یعنی خداوند حادث است، خداوند غیر حادث است دیگه، اینجوری نه کم تغییر کرده نه کیف تغییر کرده الی آخر. این خودش میتونه یه استدلال مباشره جداگانی باشد، گرچه نتایجش واحد میشن، گرچه نتایجشون واحد. خب الاختلاف و بالجهه، ما توی تناقض گفتیم گاهن کم و کیف و گاهن جهت تغییر میکنه، جهت در کجا تغییر میکنه؟
در قضایایی که موجهه باشن، موجهه نباشن نیازی به تغییرشون نیست. و اینها گفتیم کم و کیف و جهت شعنن تغییر میکند، نه اینکه به نحو فعلیت باشد. مثلا توی قضیه شخصی غیر موجهه فقط چی تغییر میکند؟ فقط کیف تغییر میکند. شخصی هست که دیگه اصلا کلی نیست تا کمش رو تغییر بده، و غیر موجهه مهمله هست، لذا جهتش رو نمیتونیم تغییر بده. حل اختلاف و بالجهت، ما توی موجهات بسیطه چند تا جهت داشتیم؟ 8 و غیر از ضرورت ازلی در نظر بگیریم. حالا توی تناقض اینها با هم متناقض هستند. مثلا توی ضرورت ذاتی، ضرورت ذاتی میگن نقیض ضرورت ذاتی چی هست؟
ضرورت ذاتی
فکر میکنی خودتون چی باشه؟ حالا
ممکنه
عامه توی موجهاته. چرا؟ برای این که نقیض هر شیعی رفع اون شیع هست، نقیض کل شیعی رفعه. ضرورت ذاتی اگر ما بخوام این ضرورت سلبش بکنیم، رفعش بکنیم، سلب ضرورت میشه همون امکان عام. سلب ضرورت این هم نمی کنیم، سلب ضرورت واحده. لذا ضرورت ذاتیه که از موجهات هست نقیضش میشه ممکنه عامه، و ممکنه عامه میشه چی؟ ضرورت ذاتیه. حالا اینا رو مرحوم مظفر به یکی فقط اشاره کرده، صفحه 130 جوهر و نزید این همه ای صور رو گرفته بحث کرده، شاید 20 صفحه هست. خلاصش این هست که من توی دو خط خدمت رو میگم بنویسیم. نقیض ضرورت ذاتی ممکنه عامه، نقیض ضرورت ذاتی ممکنه عامه، خواهد شد و بالعکس. نقیض ضرورت ذاتی ممکنه عامه خواهد شد و بالعکس، یعنی ممکنه عامه میشه ضرورت ازلی. نقیض مشروطه عامه، مشروطه عامه چی بود؟ همون ضرورت وصفیه دیگه. نقیض مشروطه عامه فکر میکنین چی باشه؟ احسن، هینیه ممکنه خواهد شد، چون اونجا ذاتی بود اینجا وصفیه دیگه. هینیه ممکنه خواهد شد و بالعکس، یعنی هینیه ممکنه میشه مشروطه عامه. نقیض دائمه مطلقه، نقیض دائمه مطلقه مطلقه عامه خواهد شد و بالعکس، یعنی سلب دوام میکنیم دیگه. توی یه قضیه میگیم دائم هست، حالا سلب دوام میشه چی؟ یعنی به نحو فعلیت ثابته دیگه. حالا جایی که به فعلیت باشه اگر سلب فعلیت بکنیم میگه آقا دوام داره دیگه. و نقیض عرفیه عامه، و نقیض عرفیه عامه، عرفیه عامه چی بود؟ همون دوام وصفی بود دیگه، دوام وصفی. هینیه مطلقه خواهد شد و بالعکس. این تو موجهات بسیطه، که البته این بحثی رو که داریم مطرح میکنیم هم در مورد مطلق تقابل هست، نه فقط تناقض، یعنی توی تضاد و دخول تحت تضاد و اینها هم اینها همینطور هست. ولی کن مثلا توی عکس و نقص اگر جهت بخواد تغییر بکنه که مرد مزفر اصلا اینها رو دیگه متعرض نشده، اونها اون عکساشون اون چیزاشون فرق میکنه دیگه. توی موجهات اونها هم تغییر میکنن که اونها رو اشاره میکنه. خب سوال میکنم، توی موجهات مرکبه اگر بخوام اینها نقیض بشون چطور میشه؟ موجهات مرکبه 6 حالت داشتیم، نقیضشون فقط یکی از اون موجهات اگر تغییر بکند این دیگه نقیض با اون میشه. بنویسیم در مرکبات اگر یک جهت از دو قضیه نقیض شود کافی است. در موجهات مرکبه اگر یک جهت از دو قضیه نقیض شود کافی است. مثلا شما مشروطه خاصه رو در نظر بگیرید. مشروطه خاصه اهم از چی بود؟ مشروطه عامه و لا دوام ذاتی. گفتین لا ضرورت حد در مورد دو تا هست، یکی ممکنه عامه که میشه ممکنه خاصه، و یکی هم احسن در مورد فعلیت که مطلقه عامه بود، بقیه همه مقید به لادوام ذاتی بودن. خب توی مشروطه خاصه نقیزشی میشه، کافیه یکی از این موجهات شما بخواد چی کار بکنین؟ نقضش بکنین. یعنی مشروطه عامه به اضافه مثلا مطلقه عامه بود، مطلقه عامه بود، یکی مثلا مشروطه عامش نقیزشی میشه، الان گفتیم هینیه ممکنه بشه، یکی از اینها اگر نقض بشود کافیست که اینم بگم بگیم تناقض، چیزی نداره تطبیق بکنیم. مرحوم مظفر فقط اینجا یک مورد رو گفت، ما اینجا چند مورد رو گفتیم؟ آره دیگه، مشروطه خاصه مثلا همین که مشروطه عامه بشود کافیست، یعنی لادوام ذاتیش رو بگیریم سلب بکنیم. مشروطه عامه مثلا، یا مشروطه خاصه مثلا چی؟ اون مطلقه عامه شو بگیریم چی بکنیم؟ نقیض بکنیم، چون مشروطه خاصه گفتیم مشروطه عامه به اضافه مطلقه عامه هست دیگه. حالا مطلقه عامه شو اگر نقیض بکنیم میشه چی؟ مطلقه عامه میشه هینیه مطلقه عامه، میشه دائمه مطلقه. اگر رو دائمه مطلقه بشه یکی از موجهات اگر تغییر بکنه میگن تناقض صورت گیره. اینها هیچ فایده ندارن، فقط گفتم که حداقل از این ساحت بحث غافل نباشه. ال اختلاف بالجهه، اما الاختلاف بالجهه فامر یقتضیه طبع تناقض، طبع تناقض اقتضای این اختلاف جهاتو داره. کل اختلاف بالایجاب و سلب، مانند اختلاف در ایجاب و سلب که طبع تناقض اقتضای این داره. لان نقیض کل شیء رفعه، برای اینکه نقیض هر شیئی رفع اون هست، سلب اون هست. آدرس بزنین نهایی صفحه 191. حالا یه بحثایی اونجا هست که قطب الدین شیرازی گرفته مطرح کرده، مثلا نقیض انسان رو گفته چی؟ لا انسان هست، و نقیض لا انسان رو گفته لا لا انسان هست. اینطور نیست، نقیض انسان لا انسان، و نقیض لا انسان انسان هست، نه اینکه دوباره اون بکنیم لا لا انسان و نقیض لا لا انسان بشه لا 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 انسان، دیگه انسان بخواب بره. این رفع اینجا معنای ترد هست، نه اون رفعی که توی نحو میخونید، اونو بعد انشالله نهایه صفحه 191 نگاه میکنید. فکما یرفع الایجاب به سلب، چنانچه مرتفع میشود ایجاب به سلب، و سلب و بالایجاب فلابد من رفع الجهه به جهت تناقضها، پس باید در موجهات هم رفع جهت بشه به واسطه جهتی که متناقض با اون جهت اول هست. ولکن الجهت التي ترفع جهتا اخرى قد تكون من احد الجهات المعروفه، ولی چند جهتی که رفع میشود به واسطه جهت دیگر گاهن اینها جز موجهات معروفه هست، فیکون لها نقیض صریح، میتونه براش نقیض صریح باشد، مثل رفع الممکنه العامه به ضرورت ذاتیه، ذاتیه کنارش بنویسید نه ضرورت ازلی. حالا مرحوم مظفر دیگه اینو بحث نکرده، نقیض ضرورت ازلی چی میشه؟ ضرورت سلب ضرورت ازلی بکنیم دیگه، حتی ضرورت ذاتی هم شامل میشود دیگه، یعنی قید مادام موجودن که اونجا بر نمیداشت اونو سلب بکنیم، سلب ضرورت ازلی ضرورت ذاتی هم میتواند بشه دیگه، همه اینها رو میتونه شامل بشه. خب مثل رفع الممکنه العامه به ضرورت ذاتیه و بالعکس، لان امکانو هو سلب ضرورت، برای اینکه امکان سلب ضرورت هست، ما ضرورت ذاتیه رو داریم رفعش میکنیم میشه ممکنه عامه، ممکنه عامه رو داریم رفعش میکنیم میشه ضرورت ذاتیه، چنانچه گفتیم بالا دیگه. و قد لا تكون من الجهات المعروفه، گاهن میشه که از جهات معروفه نیستن، نقیضش صریح نیست، التي لها عندنا اسم معروف، که برای اونها اسم معروفی باشه، فلا بد ان نلتمس لها جهتا من الجهات المعروفه تلازمها، پس چاره‌ای نیست اینکه نلتمس و التماس کنیم، طلب کنیم برای اون جهتی از جهات معروفه‌ای که ملازم با آن هست. حالا مثال میزنه مشخص میشه، فنطلق علیها اسمها، و اطلاق بکنیم بر اون اسمشو، فلا یکون نقیزن صریحن، این دیگه نقیز صریح اون نیست، چون ممکنه یا عامه نقیز صریحش ضرورت ذاتی بود، اینجا دیگه نقیض صریح نیست، بل لازم و نقیض، لازم نقیضش هست. حالا مثال میزنیم مشخص میشه. مثلا حال مرحوم مظفر مثال به چی زده؟ مطلقه عامه که نقیضش میشه، گفتیم مطلقه عامه نقیضش دائمه مطلقه میشه. ما وقتی میگیم یک چیزی که دوام دارد اگر سلب دوام بکنیم حداقل فعلیت براش ثابت میشه، چیزی که بگیم فعلیت داره سلب فعلیت ازش بکنیم دوام براش ثابت میشه. اینو میخواد مرحوم مظفر بفرماید. مثلا الدائمتو تناقضها المطلقت العامه، دائمه تناقضش مطلقه عامه هست. حالا همینو میخواد توضیح بده. ولیکن لا به تناقض صریح، این به تناقض صریح نیست بلکه به واسطه لازم لازم و نقیض هست. ولیکن لا به تناقض صریح، بل احداهما لازمتون لنقیض الاخرى، زیر لازم خط بکشین، بلکه یکی از اونها لازم نقیض دیگری هست. فاذا قلت، از انگامی که شما گفتید الارض متحرکتون دائما، به نحو چی؟ دائمه مطلقه دیگه، دائمه مطلقه. فنقیزها و فنقیزها صریح چی هست؟ سلب و دوام. ما میگیم که تحرک برای عرض دوام دارد، این نقیزش یعنی چی؟ یعنی دوام ندارد، نقیز صریحش اینه. خب این که دوام ندارد، ما توی موجهات چیزی داریم که بگیم آقا دوام ندارد؟ اینو نداریم، لازمشو داریم که لازمش میشه چی؟ همون فعلیت. لذا این یک واسطه فلوروزی میکنیم، سلب دوام میکنیم. سلب دوام یک اسم معروفی در موجهات نیست، مساوی با این هست که بیفته در چی؟ مطلقه. لذا میشه لازمش. ولیکن سلب و دوام لیس من الجهات المعروفه، سلب دوام از جهات معروفه نیست. فنلتمس له جهتا لازمه، پس باید طلب کنیم برای اون جهت لازمی که لازم با این جهت است. فنقول لازم و عدم دوام ان سلب تحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنه، زیرش خط بکشین. این همه ازمنه ثلاثه رو شامل میشه توی مطلقه؟ گفتیم نه، فقط ماضی و حال را، به خلاف قضایای خارجیه که میتونن در چی؟ ماضی باشه، حال باشه و یا مستقبل باشه. زیرش اینم توضیح بدین، من الازمنه یعنی فقط ماضی و حال را، یعنی فعلیت دارد دیگه. این فعلیت داره که نمیتونن در عالم در زمان آینده براش فعلیت داشته باشه، دوام تحرک عرض. قبلا اینا رو توضیح دادیم. فنقول لازم و عدم دوام ان سلب تحرک، چرا سلب داریم میکنیم؟ برای اینکه اونجا موجبه بود، اینجا سالبه هست. میگیم زمین همیشه متحرک است، الان بخوام نقیضش رو در بیاریم، میگیم بعضن، اگر موجبه کلی بود، بعضن زمین متحرک نیست، البته به نحو مطلقه عامه، یعنی فعلیت. اونجا دوام بود، اینجا به نفع فعلیت میاره. فنقول لازم و عدم دوام ان سلب تحرک عن الارض، این از سالبه جزئی بالاش بنویسین، چون اونجا اگر موجبه کلیه بود، البته اونجا دیگه سور نداشت، الارضو که دیگه اصلا چی؟ قضیه شخصیه هست، نمیتونیم بگیم سلب و تحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنه، که ماضی باشه یا حال باشه. ای ان الارض لیست متحرکتا بالفعل، اونجا دوام بود، اینجا چی هست؟ بالفعل هست، برای اینکه سلب دوام کردیم. و هذه مطلقتون عامه، و این مطلقه عامه هست که متناقض با دائمه مطلقه شد. مطلقتون عامه تکون لازمتا لنقیض دائمه. خب حالا برعکسش هم مرحوم مظفر میاد مثال میزنه، ما از دائمه مطلقه به چی رسیدیم؟ به مطلقه عامه. حالا اگر قضیه مطلقه عامه بود، نقیضش این میشه؟ دائمه مطلقه. میگیم آقا فعلیت دارد محمول برای موضوع، اگر بخوام سلب فعلیت بکنیم میگیم دائم هست. برعکس، یعنی عکس مستوی همون مثال بالا رو داریم. مثال این و اذا قلت کل انسان کاتب بالفعل، یعنی به نحو مطلقه عامه، بالفعل بالاش بنویسیم مطلقه عامه، هر انسان کاتب است، کل انسان کاتب بالفعل، فنقیز و حسری، نقیز صریحش چیه؟ یعنی فعلیت ندارد. حالا آیا فعلیت ندارد؟ ما اسم معروفی توی موجهات هست نیست، لذا یه لازمی برای این پیدا میکنیم. فعلیت نداره یعنی دوام دارد، میشه دائمه مطلقه. و اذا قلت کل انسان کاتبون بالفعل فنقیز و هستری ان الانسان لم تثبت له الکتاب کذالک، یعنی لم تثبت یعنی فعلیت ندارد، فعلیت ندارد کتابت برای آن، ای بالفعل داره همون لم تثبت توضیح میده. و لازم و ذالک دوام و سلب، و لازمه این هست که دوام سلب داشته باشه. اونجا به نحو فعلیت بود توی موجبه، توی سالبه باید چی باشه؟ دوام سلب داشته باشه. آقا فرقش در بالای چی بود؟ اون سلب و دوام بود، این دوام و سلبه. ما اونجا میگفتیم که قضیه موجبه ما اگر دائمه باشه سلب دوام میکنیم میشه فعلیت. اینجا اگر قضیه موجبه ما فعلیت داشت توی قضیه سالبه چی کار میکنیم؟ دوامش رو ثابت میکنیم، نه اینکه سلب دوام بکنیم. دوام سلب دارد، یعنی سالبه رو میاریم البته به نحو دائمه مطلقه. اینا رو دقت بفرمایید. و لازم و دالک ذالک دوام و سلب غیر از سلب و دوام هست. ای ان بعض الانسان لیس به کاتب دائما، این میشه نقیض بالا، میگه هر انسانی کاتب است بلفل، بعدا میگه بعض انسان کاتب نیست دائما. اونجا به نحو فعلیت بود، اینجا به نحو دوام هست. میگیدین یا نه؟ وقتی میگیم فعلیت ندارد لازمش این هست که دوام دارد، اونم در طرف نقیضش که سالب باشه، لذا میشه دوام و سلب، نمیشه سلب و دوام. و هاذهی دائمتون، این دائمه هست. و هی لازمتون لنقیض المطلقه العامه، که این نقیض مطلقه عامه خواهد شد، یعنی دائمه مطلقه نقیض مطلقه عامه. البته بعضی گرفتن تشکیک کردن، گفتن آقا توی موجبه مثلا کلیه اگر یک جهتی باشه توی سالبش هم باید همون جهت باشه. مثلا ما میگیم انسان حیوان است به ضرورت ذاتی، این نقیضش چیه؟ میگیم بعضی انسان حیوان نیست به ضرورت ذاتی. بعضی این تشکیک رو کردن، گفتن دیگه موجه ها تغییر نباید بکنن. اما جوابش این هست، توی امکان عام شما وقتی میگه انسان حیوان است به امکان عام، اینو اگر بخوام بگیم بعض انسان حیوان نیست به امکان عام، اینها با هم تداخل پیدا میکنن، چون امکان عام اعم از امکان خاص و وجوب هست و قضیه موجبه. به خاطر اون مطلب گفتن حتما باید جهتشون هم تغییر بکنه تا توی ممکنه عامه اینها با هم تداخل پیدا نکنن. روی این تعامل بکنین، تو پاورقی هم بهش توضیح داده. ولا حاجت، حالا همه اینهایی که گفتیم، ولا حاجت الی ذکر تفصیل نقائض الموجهات، هیچ حاجتی به ذکر تفصیل این نقائض موجهات نیست. فلتطلب من المتطولات ان اراد حسد طالب، باید طلب بکند در متولات اگر طالبی اینها رو اراده بکنه. البته الا انه فی غنی انها، این به شما اصلا لازم نیست، نیازی نیست، شما مستغنی از این هستین. و ننسهو، اینجا یه نصیحت هم مرحوم مظفر میکنه و ما صد برابر نصیحت میکنیم، و ننسهو الا یتعب نفسهو به تحصیلها، و ما شما رو نصیحت میکنیم که نفستون رو به تعب نیندازین در تحصیل این خزعبلات. انسان عمر شریفش رو باید در معارف سیر بکنه، بیا مثلا موجهات بسیطه و مرکب ببین نقیضش چیه، عکس مستویش چیه، هست الاخر. فانها قلیلت الجذب، برای اینکه اینها بسیار کم فایده هستند. و صلی الله علی محمد.